واقعا مشکلات عدیده خودشو داشت، ولی چون همیشه تو گردشگری مبحث اینه که ما دلیل ایجاد رشد اقتصادی و بحث عرض خدمت شما ایجاد ارزش افزوده به سایر صنعت‌ها اضافه میشیم،
بله.
مگر اینکه این جنبه حمایتی فقط صرفا از این جهت باشه که ما بگیم سبدمون خالی از گردشگری دریایی نباشه، یعنی من به عنوان یکی از اولویت‌های محصول گردشگری کشور، نه اینکه نباید ایجاد بشه، ولی چون جامعه هدف شامل هدف داخلیه،
بله،
در حد همون شرایطی که در کنار شهرهایی که الان هستش باید این ظرفیت ایجاد بشه، یعنی با توجه به طول نوار ساحلی نمیشه کامل از ظرفیتش استفاده کرد.
خب این فصل فرمایش شما رو هم بشنویم جناب راستاد. من میدونم که شما فرموده بودین نیم ساعت نخستین برنامه همراه هستیم به دلیل برنامه‌های دیگری که دارید. من این تمنا رو دارم که این فصل از فرمایشات جناب دکتر محب خدایی رو هم پاسخ بدین و یک نیم نگاهی هم به عرض من داشته باشید که به اعتقاد شما آیا زود بازده هست با همه این تلاش‌هایی که شما فرمودین، سرمایه‌گذاری‌هایی که ان شاءالله از طرف بدنه وزارت میراث با همکاری دولت قرار است که صورت بگیره، آیا میتونه در یک چشم انداز کوتاه مدت به رونق یا پیشوند اولویت گردشگری دریایی اشاره کرد یا نه، با همه محوریتی که بر حوزه مخاطبان و مصرف کنندگان داخلی به عنوان بازار هدف شما قرار دادید؟
بله، عرض کنم خب اون کشتی که جامعه خود خدای اشاره فرمودن، در واقع نمیشه گفت که کشتی کروز، این یک کشتی در واقع بیشتر تو کلاس مسافر بری میتونست باشه و امکان حمل خودرو هم داشت که الان در توی یک مسیر مسافری داره کار میکنه.
بله بله.
کشتی های کروز در کشور ما سابقه جذبشون داریم، کروز های اروپایی حتی تردد میکردن با گردشگرهای خارجی در دهه اواخر دهه 80، دهه 70 و اوایل دهه 80، و در بندر شهید باهنر در جزیره کیش در بندر بوشهر پذیرش می شدن و از اونجا مثلا با یک مکانیزمی که تو اون مقطع به نظر من به خوبی شرکت های داخلی تونسته بودن این رو هندل بکنن، گردشگرهای غربی رو بین جاذبه های توریستی کشور علاوه بر نوار ساحلی جابجا می کردن.
بله بله.
یعنی به نظر می رسه کشور این قابلیت رو برای مدیریت کشتی های هتلی کروز با رعایت جنبه های حلال گردشگری تونسته معرفی بکنه و مورد استقبال هم قرار گرفته. این به راحتی ما با امکانات خب 20 سال پیش این کار رو کردیم، با امکانات امروز قاعدتا باید بتونیم بهتر این سرویس رو ارائه بکنیم اگر مانعی وجود نداشته باشه، موانع جانبی که باعث بشه کشتی های کروز به بنادر ما تردد نکنن، که متاسفانه حالا تحریم های ظالمانه ای که بر بخش کلا دریایی کشور تحمیل شده به گونه ای بوده که همه چی رو تون صنعت دریایی تحت شعاع از جمله بحث گردشگری. اما در اون تو این که خب این صنعت آیا میتونه زود بازده باشه یا نباشه، هر بازاری بالاخره بستگی داره به نحوه سرمایه گذاریش، مکانیزم های حمایتی و از همه مهمتر تقاضا. اگر ما بتونیم فرهنگ توسعه گردشگری دریایی رو در کشور ایجاد بکنیم و تقاضا به حدی باشه که متناسب با سرمایه گذاری باشه، از طرف مکانیزم‌های حمایتی هم برقرار باشه، خب قاعدتاً میشه گفت که میتونه یک صنعتی باشه که زود بازده باشه و بخش خصوصی رو جذب کنه. در غیر این صورت اگر به صورت یک موارد جزئی حمایت بشه از این بخش و از طرفی پوشش های دیگه ای نباشه که بتونه این جاذبه رو توسعه بده و فرهنگش ایجاد بشه، خب طبیعتاً نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در کوتاه مدت برای بخش خصوصی اون انگیزه رو بتونه ایجاد بکنه.
بی نهایت سپاسگزارم از شما. خدمت شما عرض بکنم که ممنونم جناب مهندس محمد راستاد، معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، با وجود همه برنامه‌هاتون این بازه زمانی رو برای رواق تماشا و عزیزان شنونده قائل بودید. آرزوی صحت و سلامت دارم برای شما و شادکامی.
متشکرم، منم خوشحال شدم خدمت
مانا باشید، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. خب آنگونه که در فصل نخست این برنامه گفتگو کردیم با جناب مهندس محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، مباحث و حداقل میشه گفت سه محور مطرح شد. جناب مهم خدایی که دو محور در فرمایشات نخستین شما هم وجود داشت، نخست تأکید بر نگاه و ایجاد ظرفیت ها، اگر که قرار است اولویت برای مخاطبان داخلی باشه، آوردن یک سری از نکات و مؤلفه هایی که مخاطبان ما رو، حتی اون افرادی که به هر حال ممکن است کشورهای دیگر یا رقبای ما رو در نظر می گرفتن، این بار با محوریت ظرفیت های نوار ساحلی ما، چه در شمال چه در جنوب دو سویه که شما فرمودید، انتخاب بکنن. و بعد هم بحث توسعه زیر ساخت ها بود تا مشکلات شاید به ظاهر ساده ای آنگونه که شما هم فرمودید، یعنی مسئله به نام پله هایی که می تواند برای رفت آمد دوستان گردشگر و کسانی که در کشتی های کروز باشن، و حالا با محوریت بخش خصوصی هم بسیار بسیار میشه در این عرصه صحبت کرد. دیرنگ رسانه‌ای داشته باشیم، کوتاه رفت و برگشتی در بازگشت با شما همراهیم جناب دکتر. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. رواق تماشای 21 شهریور ماه، شامگاه 21 شهریور ماه با محوریت گردشگری دریایی به شما تقدیم میشه. در گام نخست با جناب مهندس محمد راستاد، معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیر عامل سازمان بنادر دریانوردی، از طریق خطوط ارتباطی همراه بودیم. در طول برنامه میزبانی میکنیم با افتخار از جناب دکتر محمد محب‌خدایی، معاون سابق گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. در همین فاصله که این قطعه موسیقایی خدمت شما تقدیم شد درباره چرایی و ضرورت های خدمت شما عرض میکنم که حوزه گردشگری کوتاه صحبتی با جناب دکتر مهم خدایی داشتیم. اجازه بدید که من عرض سلامی هم داشته باشم به جناب دکتر مرتضی خاکسار از کارشناسان خبره و ارشد حوزه گردشگری. شبتون بخیر باشه جناب خاکسار، خوش آمدید به رواق تماشا.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای خرم و مهمانان خوب برنامه و برنامه بسیار وزین رواق تماشا در شناسایی و حوزه های گردشگری در خدمت شما.
سپاس از مهر شما. عرض میکردم در این فاصله که این موسیقی پخش میشد درباره توانمندی ها، ظرفیت های موجود و عواملی که میتواند ما رو نسبت به در حال حاضر در سال 1400 نسبت به رقبای خودمون در حوزه گردشگری دریایی موفق بکنه یا دست بالایی داشته باشیم. به بخشی از صحبت های جناب مهندس راستا در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 اشاره شد. جناب دکتر مهم خدایی به این نکته دقیق اشاره کردن که در اون سالها نه کشور دبی نه کشور ترکیه به این توسعه یافتگی در حوزه گردشگری دریایی نرسیدن و شاید ما پا به پای اونها نتوانستیم پیش بریم در این حوزه. تاکید حالا بر محور گردشگری داخلی و ظرفیت‌های داخلی هم بود، ولی من با فصلی از فرمایش جناب مهم خدایی هم عرض هستم که این ظرفیت‌ها نمی‌تواند در طول نوار ساحلی ما باشه و صرفاً به بخش یا فصلی از گردشگران داخلی با محوریت گردشگری دریایی باید اشاره داشته باشیم. با این روکت و با این محور شما هم فتح باب بکنید جناب دکتر خاکسار بزرگوار درباره ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و چشم‌اندازی که در حوزه گردشگری دریایی در کشورمون می‌توانیم داشته باشیم یا آن چیزی که هست، و بعد با همراه جناب دکتر مهم خدایی بحث رو پیش خواهیم برد.
عرض به حضورتون جا داره که در ابتدای صحبتم یه اشاره‌ای بکنم. عرض بهتون طبق آمار رسمی ارائه شده در سال 2013 بیش از 20 میلیون نفر از طریق گردشگری دریا سفر کردن.
2013 فرمودی؟
بله. که گردش مالی این به اصطلاح گردشگری 34 میلیارد دلار بوده. شما حساب بفرمایید، ما دوران جدید رو یه استاپی براش در نظر میگیریم به خاطر اون زلزله جهانی کرونا که یک زلزله مخرب اقتصادی بله، برای همه صنایع و صنایع بود، مثل صنایع صنعت گردشگری. ببینید در مجموع صنعت گردشگری دریایی ایران بالاخره با داشتن پتانسیل های بزرگی در شمال کشور و جنوب کشور، ما واقعا کشور ایران اگر بخوایم از نظر حوزه گردشگری دریایی بررسی بکنیم، فقط دو نقطه شمال و جنوب ما حدود 7 استان داریم که میتونیم به نسبت در نظر گرفتن مساحت اروپا حساب بکنیم، 7 کشور داریم در واقع.
بله
در داخل ایران هستن که عرض بزرگتون مستعدن برای برنامه ریزی از به اصطلاح بازار بیکران در گردشگری دریایی که این روزه به خاطر اون نوع تنوعی که داره. ببینید جناب آقای خرم، شما میدونید در مسافرت های هوایی در حین مسافرت شما حالا به خاطر اون شرایطی که در هواپیما هست، در کابین هست، اون سرمای بیرون، اون مسائلی که داره، اون شرایط فیزیکی و امنیتی سفر، فقط شما داخل کابین در واقع هواپیما هستید، لذتی از بیرون نمیبری. ولی الان فتح بابی شده در مسافرت های دریایی، کشتی های اقیانوس پیما مخصوصا الان سفر گردشگری دریایی، گردشگری کشتی های کروز رو ما داریم میبینیم. مسافرین میتونن اتاق هایی که تعبیه شده در کشتی های بسیار بزرگ، عرض به حضورتون داخل از مناظر زیادی که در مسیر هست لذت ببرن، میتونن ماهیگیری بکنن، میتونن دلفین ها رو ببینن، میتونن حتی نهنگ ها رو ببینن، حتی میتونن کل فضای دریا رو لمس بکنن، در اون فضا قدم بزنن و خیلی براشون پر جاذبه باشه. در این حال میتونن به اصطلاح از آموزش های شنا، عرض به حضورتون قواسی، این سری مسائل استفاده بکنن. به خاطر همین هست که این جاذبه های سفر رو در گردشگری دریایی آرامشش رو و جذابیتش رو چندین برابر کرده و کشورها معمولا اونایی که در واقع میخوان پیش رو و قلمدار این قضیه باشن.
بله،
عرض به حضورتون که
برنامه ریزی بنویسن در این مورد، روی گردشگری دریایی برنامه ریزی میکنن و خیلی هم موفق هستن. و در ایران ما هم انشالله با تمهیدات جدیدی که در برجت با شروع دولت جدید هست، حالا جناب آقای دکتر زرقامی، ببینیم چه برنامه‌ای دارن در مورد گردشگری دریایی، اتفاقاتی که قرار بیفته انشالله بتونن. منطقه منطقه مستعدی هست. ببینید در هر صنعتی جناب آقای خرم، ما برای این که در واقع برداشتی داشته باشیم باید کاشتی انجام بدیم.
تحقیقا
ببینید با در واقع حرف زدن، صحبت کردن، دادن طرح و الگو که عرض به حضورتون الگوها طرح‌ها بیاد در گوشی از وزارتخونه بمونه و خاک بخوره، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
بله
عمل و شرایطی موجود عملی هست که حرف میزنه. ما چه کار باید بکنیم؟ ما چه برنامه ریزی داشته باشیم در حد توانمون که بتونیم اون رو انجام بدیم؟ به نظر من کشور ایران، بارها و بارها گفتم، جز 10 تا کشور مستعد برنامه ریزی گردشگری هست، چون ما در موقعیت ژئوپلیتیکی، ژئوفیزیکی و ژئواستراتژیکی خوبی از نظر جغرافیایی قرار گرفتیم. این استعداد بالقوه با یک برنامه ریزی، علل خصوص با داشتن 2 تا منطقه در جنوب و شمال که موضوع برنامه گردشگری دریایی هست، ما میتونیم خیلی برنامه ریزی داشته باشیم. ببینید الان کشورهای حوزه در واقع خلیج فارس در جنوب با ایران میتونن مراوداتی داشته باشن. در سال 1390 حتی یک خط در واقع کشتیرانی که حالا از این اتوبوس های دریایی بود بین ایران و عمان راه اندازی شد.
بله.
که این ابتکار عمل خیلی خوبی بود، عرض به حضورتون باید به این مسائل بیشتر پرداخته بشه. ما در شمال کشور خودمون بین در واقع کشورهای حوزه دریای خزر که در قدیم جزئی از خاک ایران بودن و تعاملات و مشترکات فرهنگی دارن، بسیار میتونیم خوب کار بکنیم. عرض بوزون این باعث تبادلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و موفقیت ما خواهد در رزومه و کارنامه گردشگری دریایی مسلما اثر بسیار خوبی خواهد داشت. اگر ما بیاییم در مجلس، در فرکسیون های تخصصی گردشگری، عرض به حضورتون کارشناسی شدن برنامه های گردشگری در وزارت گردشگری و همگام شدن بدنه وزارت گردشگری با فرکسیون تخصصی گردشگری در مجلس شورای اسلامی و تصویر بودجه‌های مناسب، میتونه در واقع رنگ و رونق تولید و جذب دی‌دی‌تی رو در کشور ما بالاتر.
قطعا تمام فرمایشاتون جناب دکتر خاکسار متین و منطقی، ولی در هر فصلی که شما باز کردید به یک اگر در نهایت ختم شد. ما در همین برنامه داریم درباره این اگرها صحبت میکنیم. بی هیچ تردیدی داشتن استعداد کافی یا مستعد بودن زمینه توفیق رو برای ما فراهم نمیکنه. توانمندی، بهره برداری و البته تبلیغی که باید صورت بگیره حرف شاید شرط لازم و کافی است برای توفیق این اهداف. به هر حال طی صحبت‌های نخستین جناب دکتر محب خدایی و البته فصلی از فرمایشات جناب مهندس راستاد، این عزیزان هم بر این اگرها در حقیقت تاکید داشتند و اینکه ما شاید یکی از طلایی ترین دوران رو از دهه 70 تا امروز، اواخر یا ابتدای دهه 80، حداقل در این 20 سال اخیر طلایی ترین زمان رو در حوزه رونق گردشگری دریایی از دست دادیم و میدان و بازار رو به کشورهای همسایه‌مون، اصلا راجع به کشورهای اروپایی هم صحبت نمی‌کنم، امروز شما میزان گردشگرانی که به گوا دارن در هند میرن رو با میزان گردشگری داخلی خودمون، حتی بخواید کسانی که صرفاً برای دریا و تفریحات دریایی دارن میرن، نه تعطیلاتی که همه سوار ماشینشون میشن که 250 کیلومتر برن تا حالا مازندران یا گیلان که بخوان فقط از این زندگی پیچ و مهر و فلز و فشار صنعتی جامعه های شهری کلان شهرهای مثل تهران فارغ بشن رو ما نباید اولویت اون قرار بدیم و این رو به اسم ظرفیتی در حوزه گردشگری دریایی به حساب بیاریم. جناب دکتر محب خدایی، باز هم تاکید میکنم داشتن استعداد که بی هیچ تردیدی ظرفیت بسیار عمیق داریم نمیتواند تضمینی برای تمام‌مندی اجرایی ما و توفیق و رسیدن به بازارهای جهانی باشه، اونی که کشورهای همسایه دارن. در خدمت
ببینید آقای خدایی، شما به درستی اشاره کردید. ما زمانی که با داشته هامون وارد بازار تجاری میشیم، الان دیگه تجارت ها انحصاری نیست،
تحقیق
رقابتیه. خب من بحثی که آقای خاکسار داشتن متوجه نشدم. ببینین ما زمانی که نتونیم مزیت های اقتصادی رو روی داشته هامون اضافه کنیم، اون مزیت دیگه قابل رقابت نیست تو دنیا.
بله.
ما چه مزیت رقابتی داریم؟ چرا همون کشتی که در خزر بود متوقف شد؟ چرا اون خط عمان متوقف شد؟ بله. چون برای اینکه بخش خصوصی که راهبری این موضوع رو به عهده میگیره براش اقتصادی نیست. خب اینجاست که دیگه اون کار متوقف میشه. من به نظرم ما تو گردشگری دریایی باید بیشتر به گردشگری ساحلی برگردیم فعلا، چون ببین کروزهایی که ایشون تعریف کردن یک سفر لاکچریه.
دقیقا.
یک سفر ارزان قیمت
نیست.
شرایط اقتصادی گردشگری داخلی ما یا قدرت خرید مردم ها باید ببینیم چند درصد از جامعه میتونه از این استفاده کنه. من تو همین شرایط کرونایی، چون به هر عنوان کیشم بودم و مسئولیتشو داشتم، یه جلسه در کیش داشتیم. دوستان اشاره میکردن که زمانی که مرزا بسته شد، یک سری از مسافرهای گردشگری داخلی ما چون گزینه دیگه نداشتن، اینا هجوم آوردن به کیش.
بله.
خب حالا امروز رو کیش رو بریم ببینید. اون روز من به دوستان گفتم که این یک نوع پارامتر فریبه برای شما. اگر شما به دلیل اینکه چارتر کننده ها و آژانس ها این موج تقاضا رو که یک تقاضای فریبه، یعنی چون مرز باز نیست مثلا اینا میان،
درست،
گزینه اصلی اینا سفر به کیش
نیست.
اینا مثلا شاید مسافر مثلا مقاصد اروپایی یا غیره بودن، الان اومدن اینجا. خب شما الان باعث میشه که مشتریان اصلیتون که اون قشر متوسط بوده و در مقابل کیش همیشه مقصد سفر اینا بوده، ما اومدیم کیش رو گرون کردیم.
بله.
خب چون احساس کردیم که اون مسافر خارجی هر پولی بگیم میده به ما. خب الان این شده پاشنه آشیلی که کیش دیگه ظرفیت اصلیش رو با ضریب اشغالای پایین داره تجربه میکنه، خارج از مباحث کرونایی.
بله بله بله.
خب الان سفر تعداد پروازی که من چند روز قبل از تبریز در طول هفته به ترکیه هست 14 پروازه.
عجب.
خب ما چرا اینا رو نمیخوایم ببینیم؟ ببینین حرفای خوب و خوب همه میتونیم بزنیم، اما زمانی که وارد جریانهای کارشناسی میشیم باید با واقعیت ها صحبت کنیم.
بیدردید.
خب تا بتونیم راهکار واقع بینانه بدیم، تا بتونیم تحلیل های واقع بینانه داشته باشیم. اینی که ما بیاییم بگیم ما، چون ببینیم بله ما بهترین نوار ساحلی رو در چه شمال و چه در جنوب کشور داریم، ولی محور اصلی ما تو اینجا تمرکز روی گردشگری داخلیه و این در یک لوپ ترکیبی میتونه جواب بده. دوست. یعنی گردشگر داخلی که از تهران حرکت میکنه تو مسیر، فرض کن گیلان رو تجربه میکنه، انزلی رو تجربه میکنه و میره آستارا و سرعینو، این یه لوپه.
بله.
خب اگر ما بخوایم انحصاری نگاه کنیم، فرض کنیم بگیم مثلا فرض کن یه مسافری صرفا به خاطر انزلی بره و اونجا بتونه از ظرفیت‌های گردشگری فرض کن دریایی هم استفاده. بله. کنه در کنار ساحلی، این یک مقدار دور از ذهنه، چون سرشکن کردن هزینه‌های سفر یا ظرفیت‌هایی که، چون بالاخره یک نفری که داره بابت سفرش هزینه میده یک مدت زمان محدودی و مد نظرشه.
دقیقاً همینطوره.
اون بک تو بک کردن محصولات گردشگری براش تو اون سفر یکی از اصلی ترین پلن‌های برنامه‌ریزی توره. دوست. که شما بتونی این تایمش رو پر کنی. حالا یه جایی ممکنه بره تو جنگل‌های شمال بخواد گردشگری ماجراجویانه داشته باشه.
بله.
یه جایی بره مثلا بخواد تجربه غذای شمالی رو داشته باشه. خب یعنی گردشگری ماجراجویانه غذایی در کنارش گردشگری ساحلی. اما اگه ما صرفا بخوایم تمرکز کنیم روی گردشگری دریایی، ما تو کیش هم نمیتونستیم. شما الان ظرفیت خدمات گردشگری کیش رو برین، خیلیاش دریایی نیست.
بله. بله.
یعنی مراکز تجاری، نمیدونم جنگای شبانه، نمیدونم بحث تفریحات داخل شهری، تمام اینا در کارتینگ یا بحثای مختلف کنار هم قرار می گرفت. یعنی ما اگر فرض کنیم حتی ما در مهر ماه از کیش بحث، چون شرایط جوی کشور در نیمه دوم خیلی سرد میشه بس. یا شرایط مثلا فرض کنیم بحث حمام آفتاب، خیلی از بانوان کشور صرفا برای بحث حالا تندرستیشون می اومدن کیش، یعنی پلاژ بانوان شد به شدت شلوغ بود.
بله.
خب و شاید روزی 2000 شما اینو یه مشکلی پیش اومد که باعث شد پلاژ تعطیل بشه، تجربه کردیم که 2500 نفر روزانه از سفر ما کم شد. خب و اینجا بود که ما اومدیم فکر کردیم که هر ظرفیت از محصولات گردشگری چطوری میتونه کمک کنه، و اینو باید تو بحث تعریف مفاهیم گردشگری دقیق باید ببینیم.
بی‌تردید.
خب یعنی ما دوستانی که در حوزه آژانسا داریم اینا متخصص این کارن، اینا میدونن که بسته سفر رو برای مسافر به شکلی ببندن که اون هزینه سفر عملا اقتصادی باشه.
بله.
چرا تورای ترکیه زیر 5 روز نیست؟ لذا من خواهشم اینه که از آقای خاکسار عزیز و دوستان که یک مقدار در مورد گردشگری دریایی ما باید با گروه‌های اقتصادی مچشیم که اینا به ما کمک کنن که ببینیم آیا ما به چه شکلی با توجه به جامعه هدف میتوانیم ظرفیت‌های گردشگری دریایی و اقتصادی کنیم که سرمایه گذارا به این جهت برن.
خب جناب دکتر خاکسار بزرگوار، پاسخ شما رو نسبت به این رویکردهای جناب دکتر محب خدایی داشته باشیم.
بله بله، حرفای کاملا منطقی و رجا بود، ولی من در اینجا یه صحبتی دارم. ببینید، وقتی صحبت از اینی که گردشگری دریایی در چه حوزه استعداداش هست باید اینها گفته بشه، این به این معنی که ما انتظار داریم مثلا ایرانی بیاد کشتی کروز با شرایطی که داره سوار بشه، و میدونیم در روزمرگی مردم خیلی از شاید حدود 60% تا 70% مردم ما در شرایط عادی از نظر اقتصادی الان تو خرج خونه موندن، ولی این دلیل بر این نیست بگیم اگر قرار باشه ما مطرح بکنیم که شرایطی در ایران برای گردشگری دریایی داریم اینو گفته نشه. من عرضم تو صحبتام که باید دعوت بکنیم از کارشناسان خبره بیان در وزارت گردشگری برنامه ریزی بکنن. اینطوری نباشه که درهای تحقیقاتی طبق گفته خودتون در برنامه بیاد خاک بخوره. ببینید، برای این برنامه ریزی بکنید. در 40 سالی که ما الان به قول یارو گفتنی از سال 57 تا الان 42-43 سال گذشته، باید کشور ایران از نظر گردشگری در بالاترین رده. اونها این اومدن به اصطلاح مسائلی داشتیم ما مثل تحریم ها، مثل جنگ، باعث رو دیان این برنامه ریزی و این توفیقی که کشور ما در گردشگری داشت به نقلی از ما کپی برداری بکنن و بدزدن. همونطوری که الان شما میبینید در امارات اومدن کپی برداری میکنن از حضورتون از پاسارگاه تخت جمشید، به خاطر اینکه بیان جازوهای مصنوعی که به شکلی از ایران اقتباس شده برای خودشون جذب بازار بکنن و یه جوری مردم رو سرگرم بکنن.
بله درست.
صحبت سر اینه که تا زمانی که میگن جناب آقای خرم شکم گشنه باشه، شما فکر فقط مایحتاج اولیه و نیازهای زیستی اولیه خودت هستی، هر دو تومه یه مسافرت قم و مشهد هم نمیدی. ولی اگر بخوایم ما برنامه ریزی بکنیم در حوزه گردشگری، باید بسته های سفر رو ببینید. اگر من اینجا میگم که اگر به اصطلاح آژانس های مسافرتی ما، حالا جز از تعداد انگشت شماری در تهران که به هر جهت خود آقای محب خدایی هم میدونن اینا چه برنامه هایی دارن و اصلا کارشون چی هست و پس پرده چی هست، خب الان 90% آژانس های ما در تهران، در شهر تهران شکست خورده و شکستن. اینا اگر برنامه ریزی خوبی داشتن، اینا در یک کار ساده خودشون یه اقبالی داشتن. من الان اگر نگاه بکنیم، طبق آماری که به اصطلاح آقای رفیعی اعلام کرده بود، برای ما توی برنامه اینم بودن و این که اصلا شاهدش هستیم، آژانس هایی با سابقه فعالیت 20 ساله الان ورشکست شدن.
بله.
خب ببینید، ببینید حرکت در بستر گردشگری باید با داشتن ابتدایش رو بسام عرض کردم باید ما برنامه هزینه‌ای داشته باشیم. شما تا نپاشی برداشت نمی کنید جناب آقای خرم. دولت باید همونطور که میاد مثلا بیاد از یه سری از صنایع در وزارت نفت درجت از درآمدهای دیگه از قسمت‌های دیگه وامدار